أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المطلب الرابع: حجية تنقيه المناط وتحديد دائرتها. مطلب چهارمی که در بحث تنقيه المناط مطرح می‌فرمایند راجع به اصل حجیت تنقيه المناط هست، یعنی آیا اصلا تنقیه منات حجت هست ولو به نحو موجبه جزئیه، یا اصلا حجیتی نداره. و بر فرض که حجیت داشت، حالا تحدید می شود دائره اون حجیت، یعنی مشخص باید کرد که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی حجت خواهد بود. ای فرمایند که تنقیه منات یک وقت هست که قطعی و اطمینانی است، قطعی یا اطمینانی است، یعنی کشف علت در ناحیه اصل به طور قطع برای انسان کشف می شود، و یا اینکه اگر به طور قطع کشف نشود به طور اطمینان کشف می شود. در این موارد می فرمایند که خب حجت و معتبر است، به خاطر اینکه قطع که حجت و اطمینان هم همونطور که سابقا گفته شد حجت است شرعاً به حسب فرمایش علما. اما در جایی که این کشف علت به طور قطع یا اطمینان برای انسان حاصل نشده باشه، بلکه ظن به علت و گمان به او پیدا شده باشه، گمانی که در سرحد اطمینان نباشه، در این موارد خب این حجت نیست و نمیتوان با اتکاء به یک چنین کشف علتی و تنقیه مناطی تعدی کرد به فرع و موارد دیگری که این علت در اون موارد دیگر حالا قطعا یا اطمینانن یا به ظن مثلا موجوده. چون ما دلیلی بر حجیت این ظن نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم. چون ظن به علت و تعدی در این صورت، این در حقیقت همون قیاسی است که منهی عن هست در شریعت مقدسه. انشاءالله بعدن خواهد آمد که یکی از معانی که برای قیاس شده این است که ما بر اساس ظن به علت در یک اصلی بخواهیم تعدی کنیم به موارد دیگری که حالا قطع داریم این علت مظنونه در اونجا موجوده، یا اطمینان داریم یا مزنده داریم. اصلا اون قیاس بنابر بعض انظار که منهی عن واقع شده است، یعنی همین، و معنای قیاس همینه. خب پس اگر تنقیح منات ما یعنی کشف علت در ناحیه اصل یک امر ظنی باشه و ما به خاطر او بخوایم تعدی کنیم، این همون قیاس منهیان عنه هست که باطله. حالا صرف نظر از البته ادله قیاس که ممکن است کسی قیاس را هم اینجور معنا مثلا نکند، خود ادله ناحیه عن العمل بالظن این کافی است برای اینکه در اینجا بگیم این مظنه، این ظن حجت مثلا نیست. اما در جایی که ما قطع پیدا کردیم یا اطمینان به علت پیدا کردیم، اونجاها این اصلا مشمول ادله نهی از عمل به قیاس نمیشه. نه اینکه میشود و به واسطه ادله ما تخصیص میخواییم بزنیم ادله نهی از عمل به قیاس را، بگیم عمل به قیاس مطلقا جایز نیست الا جایی که به علت یقین پیدا کرده باشیم، قد پیدا کرده باشیم یا اطمینان پیدا کرده باشیم. نه، همونطور که عرض شد اصلا ادله قیاس شامل این موارد نمیشه و معنای قیاس این نیست که ما به علت یقین پیدا کرده باشیم یا اطمینان پیدا کرده باشیم. و حالا توضیح این مطلب انشاءالله در بحث قیاس می‌فرمایند که خواهد آمد. منتها قبل از این که حالا اون بحث قیاس بیاد، به دو بیان که در مقام وجود داره که به خاطر اون دو بیان ممکن است گفته شود یا گفته شده است که تنقیح منات حجت نیست، حتی در جایی که قطع به علت پیدا بشود یا اطمینان به علت پیدا بشود حجت نیست. حالا به بیان و توضیحی که حالا گفته می شود این رو در اینجا متذکر می شن. حالا تا اینجا رو تطبیق کنیم. یعتبر و تنقیح المنات حجتن اذا کان قطعیان، وقتی که اون تنقیح منات قطعی باشه یا اطمینانی باشه. و الا، یعنی ان لم یکن قطعیان او اطمینانیان، لم یکن معتبرا ولا مجال للتعدی من مورد الدلیل، معتبر نیست و مجال و فرصتی برای تعدی از مورد دلیل که اصل باشه به موارد دیگر که فرع باشه نیست. و ان ظن بالعله، اگرچه ظن به علت در مورد اصل پیدا شده باشه و تنقیح منات ظنی حاصل شده باشه. چرا؟ لعدم الدلیل على اعتبارها و ظن، چون ما دلیلی بر اعتبار این ظن نداریم و همین کفایت میکنه. وقتی دلیل بر اعتبار نداشتیم چجور میتونیم استناد به او بکنیم و خودمون را ایمن از عقاب بدونیم در مقابل مولا؟ بلی دلیل و علا عدم اعتباری موجودان، نه تنها دلیل بر اعتبارش نداریم بلکه دلیل بر عدم اعتبارش از نظر شرعی موجود است. که اون دلیل بر عدم اعتبار چیست؟ و هو الادله الناهیه عن العمل بالقیاس فی الشریعه. چون اصلا قیاس معناش همین است که به ظن و گمان علت بیایم حکم رو تعدیه بدیم به موارد دیگر. اون قیاسی که رائج بوده و متعارف بوده و ازش نهی شده در روایات گفته میشه اصلا اینه معناش، مصطلح قیاس همینه. پس بنابراین میشه مشمول ادله نهی از عمل به قیاس که عرض کردم. حالا سر به نظر از این هم ادله دیگری که موضوعش مطلق مظنه هست یا عدم العلم هست، لا تقف ما لیس لک به علم، اینا هم خب در مقام وجود دارن. خب لعدم دلیل على اعتبار هازد زن، بله دلیل على عدم اعتباری موجود است، بخلافهی، بخلاف این موردی که زن به علت پیدا شده است، فی موارد حصول القطع اول اطمئنان، که در اون مواردی که حصول قطع یا اطمینان به علت شده، فانه لیس من القیاس فی شیء لیکون القول به اعتبار تنقیح المناط فیها استثناء من عمومات النهی عن القیاس، به خلاف اون موارد، چون اصلا اون مواردی که قطع به علت یا اطمینان به علت پیدا می شود اصلا از قیاس نیست به هیچ وجه، تا اینکه گفته بشود که نه این قیاسه و داخل در ادله هستش و ما میخوایم تخصیص بزنیم به یک دلیلی. و یکون القولا به اعتبار تنقیح المناط فیها، یعنی فیها یعنی در موارد حصول قطع و اطمینان، استثناء، این یک استثناء و تخصیصی باشه از عمومات نهی از قیاس، نه اینجور نیست. و یأتی بیان ذلک فی مبحث القیاس ان شاء الله. و انما نقتصر هنا على التعرض لروایه قد يتوهم كونها رادعه عن الاخذ بتنقيح المناط. بله حالا میفرمایند که اقتصار میکنیم در اینجا بر تعرض به یک روایتی که گاهی توهم میشه بودن اون روایت رادع از اخذ به تنقیح مناط، حتی رادع است حتی در اونجایی که اطمینان یا قطع پیدا شده باشه، یا به بیان دیگر با وجود این روایت گفته میشود اصلا قطع و اطمینانی پیدا نمیشود. این روایتی که میخونیم دو تقریب برای رادعیتش وجود داره. یکی این که رد میکنه و میگه به عمل به قیاس نه، عمل به تنقیح مناط نکنید، به بیانی که حالا خواهیم گفت. بیان دومش این است که نه، با وجود این روایت اصلا برای ما قطع و اطمینان به علت پیدا نمیشود، نه این که میشود، قطع اطمینان حاصل می شود تکوینن برای ما و این روایت رد میکنه و میگوید به او عمل نکنی در استنباط احکام شرعی. و یه بیان دیگری هم هست که ربطی به روایت نداره که بیان خواهیم کرد. پس در مقام دو دست دلیل که نه وجود داره، که بعضی به خاطر این دو دست دلیل ممکنه توهم بکنن که عمل به که تنقیح مناط حجت نیست، ولو این که تنقیح مناط حجت نیست. چرا؟ چون یا تنقیح مناط برای شما علم و یا اطمینان می آورد یا نمی آورد. اگر در هر دو صورت نمی شود به او اتکا، اما اونجایی که نمی آورد که روشنه و خود این روایت هم موجب این می شود که نیاورد، و اگر هم بیاورد این روایت نهی میکنه، رد میکنه. بیان دیگری هم هست که بعد خواهیم گفت. و هی ما رواه ثقة الاسلام رحمه الله یعنی کلینی ما ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام ان القیاس فقال ما لكم بالقیاس ان الله لا يسأل كيف احل و كيف حرم. چه کار است برای شما و قیاس؟ یعنی شما چه کار به قیاس دارید؟ چرا سراغ اون میرید؟ ان الله لا يسأل كيف احل و كيف حرم. خدای متعال سوال نمیشه که چگونه و به چه علت و به چه منشأ و مناتی حلال فرموده حلالهاش رو و به چه و کیف حرمه و به چه منات و علت و دلیلی حرام فرموده اونچه را که حرام فرموده است. خدا سوال نمیشه. خب حالا به این روایت عرض کردیم به دو بیان قای توهم میشه که ما نمیتونیم به تنقیه منات اعتماد کنیم. بیان اول این هستش که خود تنبیه منات و کشف منات و استخراج منات خود این در حقیقت و در واقع یک سؤال از علت حکم از خدای متعال. ولو این که طرح سوال ظاهری نمیشه که سوال بشه از خدای متعال چرا حرام فرمودی چرا حلال فرمودی، ولی در واقع این کار همون سوال کردنه و در حقیقت همون سوال کردنه. و این روایت مبارکه داره میفهمد لا یسأل. پس چیزی که خدای متعال و روایات مبارکات می‌فرماید نباید سوال بکنی، چطور می‌شود او حجت باشه؟ این داره نهی می‌کنه، رد می‌کنه. این بیان اول. بیان دوم این است که با وجود این روایت دیگه برای ما یقین به علت و اطمینان به علت پیدا نمیشه، چون معنای این که ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم لالا اینه که سوال نمیشه، چون شما امکان دریافت اورهان رو ندارید که بفهمید. اونقدر اینا عمیق و ظریف و دور از ذهن متعارف ناس هست که قابل درک نیست. پس سوال نکنید. بحر عمیق فلا تلجوه در بعضی از موارد در معارف وارد شده، چون ما ظرفیتشو نداریم. پس این روایت میگه شما نمیرسید لا یسأل برای خاطر این که دور از دسترس شما انسان هاست. وقتی یه چیزیست که روایت معتبر مثلا معناش اینه که میفهمه دور از دسترس شما هاست و شما نائل به او نه به نحوه قد نه به نحوه اطمینان میشوید، پس بنابراین صغرا نداره و نمیشه قد پیدا کرد، نمیشه اطمینان پیدا کرد. این دو بیان برای استدلال به این روایت که بخوایم بگیم اصلا حجت نیست. بیان دیگری که بعض علما فرمودن مثل صاحب کتاب منبع الحیات، ایشون فرموده اصلا حتی در مواردی که شارع خودش تصریح به علت فرموده باشه، فرموده باشه مثلا الخمر حرام لانه مسکر، اما اونجایی که تصریح هم فرموده باشه ما نمیتونیم تعدی کنیم. چرا؟ چون لعنه و مسکر شاید معناش اینه که چون خمر مسکر است و مسکر بودن خمر علت حرمتش شده، نه کلی مسکر. پس خصوص اسکار مسکر ممکنه علته، و خصوص اسکاری که از مس، خصوص اسکاری که از خمر تراوش کنه، خب جای دیگه وجود نداره که ما بخوایم تعدی بکن. چیز دیگه که خمر نیستن ولو مسکر باشن، اسکار اونا اسکار ناشی شده از خمر نیست. و همینطور گفتن که حالا این ممکنه جزء علت باشه، یک جزء دیگری هم داشته باشه که ما خبر ازش نداریم. پس در مواردی که تصریح شده باشه نمیتونیم فکیفه به اونجایی که تصریح نشده و ما حالا به یک نحوی علت رو به دست آوردیم. خب اون علتی که به دست آوردیم ممکنه مال همونجاست، نه یه علتیست که جای دیگه هم بشه پیدا بشه. یا ممکنه ما خیال میکنیم علت تام است، ممکنه نه این جزء علت باشه. پس نمیتوانیم تعدی کنیم به موارد دیگر. پس دو بیان شد، دو دلیل شد، یکی به اون روایتی که فرموده است که لا یسأل اما یفعل به دو بیان، و یکی هم این مطلبی که در منبع الحیات ذکر شده. خب حالا کیفیت استدلال به اون روایت مالکم و القیاس ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم، به دعوا توهم شده است که این روایت راده است، به دعوا، به ادعای این که ان الله سبحانه لا یسأل عن علت الحرام فی تحریمش فی تحریمه، خدای سبحان سوال نمیگردد از علت حرام نمودنش در تحریم کردنهاش و علت حلال در حلال کردنهاش. از علت سوال نمیشه حتی یتعدا من مورده، به مثل تنقیح المناط. از علت سوال نمیشه تا اینکه راه باز بشه برای ما که تعدی کنیم از مورد اون حرام و حلال، به مثل تنقیح مناطی که مورد بحث ماست. والذی، اون تنقیح مناطی که هو سؤال عن علت الحکم فی الحقیقه، این تنقیح منات در حقیقت سؤال از علت حکمه، که این میشه بیان اول. بل قد یقال، تو این وسط قبل از اینکه بیان دوم استفاده از این روایت گفته بشود، این دلیل دوم متعرض شدن که کاش اینو بعدن متعرض می شدن. حالا ما اینو می زنیم بعدن می خونیم. پاراگراف بعد رو نگاه کنید. و به ملاحظت حاضر رد المعلل به عدم سؤال ان علت الحلال و الحرام کیف یحصل القطع او الاطمئنان بالعله من طریق تنقیه المناد، فرماید و به ملاحظه این رد ای که در این روایت هست که مالکم و القیاس، و این ردی که معلل است، تعلیل گردیده شده است به این جمله که لا یسأل کیف یحل کیف احل و کیف حرم، المعلل به عدم سؤال ان علت الحلال و الحرام، با توجه به این کیف یحصل القطع بالاطمئنان بالعله ان طریق تنقیه المراد، چگونه حاصل میشه بر ما قطع و اطمینان به علت از ره گذر تنقیه مناد. چرا؟ برای اینکه عرض کردم که انه لا یسأل کیف احل و کیف حرمه، از این بابه که شما ظرفیت فهمشو ندارید، پس سوال گردیده نمیشه خدای متعال. اون حکمی که اون عللی که اون به خاطر اونها در دسترس ما نیست، فوق عقول ما هست، فلذاست که لا یسأل. نه اینکه با اینکه ما میتونیم اونا رو بفهمیم دریافت کنیم سوال نمیشه، چه وجهی داره که در اون صورت سوال نشه؟ نه، چون ما ظرفیت نداریم. پس بنابراین برای ما قطع اطمینان حاصل نمیشه. خب این دو وجه برای اینکه چگونه به اون روایت استدلال میشه. بل قد یقال که صاحب منبع الحیات هست، که فرمونده لا یجوز التعدیم مورد دلیل حتی لو نص علی العله، حتی اگر تصریح به علت شده باشه، که قوله لا تشرب الخمر لانه مسکر، که اینجا تصریح شده به علت. چرا نمیشه تعدی کرد؟ از یجوز ان تکون علت التحریم خصوص اسکار الخمر لا مطلق الاسکار، چون ممکن است که بوده باشد علت تحریم خصوص اسکار خمر، لان الخمر مسکرون، به اسکار خودش علت خصوص اسکار خمر باشه، نه مطلق اسکار که قابل وجود در جای دیگه هم هستش. نه، اسکار الخمره خصوص اسکار الخمره علت واقع شده و این در جای دیگه پیدا نمیشه، چون جای دیگه که خمر نیستن. او یکون، یا جایز است و ممکن است که بوده باشد اسکار جزء علت و جزء دیگرش یه چیزی باشه که ما خبر از اون نداریم، لا نعلم نعرف، و اون رو نمیشناسیم. این هم یک بیان دیگر که اگر این دو بیان به نحو مجزا ذکر شده بود به نظر میمد که روشنتر و بهتر بود. یک، استدلال به اون روایت با دو بیان. دو، استدلال به این حرفی که بعض بزرگان در منبع الحیات زدن. خب حالا پاسخ از این توهم و فیه ان العلت لو کانت منسوسه ولو بالظهور فهی مبینت من قبل الشارع المقدس من دون الحاجت الى السؤال عنها فهی خارجت عن مدلول الروایه. ابتداعا جواب این سخن منبع الحیات که انده داده میشه اون این است که اگر علت منسوس بود که این آقا میگه و اگر علت منسوس هم باشه نمیشه به خاطر اون دو جهت، جواب داده میشه که اگر علت منسوس باشه خب این اصلا مشمول روایت نیست، مشمول اون روایت نیستش. چرا؟ برای اینکه اینجا سوال نمی کنیم، خودش مبینه، خودش آشکاره، نه سوال واقعی نه چیزی که در حکم سوال است، هیچ کدومش نیست، خودش بیان فرموده. فی ان العله لو کانت منسوسه ولو بالظهور فهی مبینتون من قبل الشارع، من قبل الشارع المقدس من دون الحاجت الى السؤال عنها، بدون اینکه نیازی باشه به اینکه سوال از اون علت بشه. فهی، پس اون علتی که منسوس است و بیان شده از قبل شارع، خارجتون عن مدلول الروایه و ما ذکر به توهم من احتمال دخل خصوصیت مورد نسبی ها مخالفون للظاهر. این دو مطلبی که در بیان منبع الحیات آمده بود که خب در مواردی که تصریح هم شده باشه و منسوس هم باشه ممکن است علت خصوص اسکار اون معلل باشه نه مطلق اسکار، مثلا این خلاف ظاهره، لانه اون مسکر ظاهرش اینه که چون این اسکار میاره نه اسکار خاص به این مورد، این خلاف ظاهره. ظاهر این است که نه، مسکر بودن و اسکار به طور مطلق و ظواهر هم که حجته، وقتی ظاهر حجت بود خب ما از اونجا میتونیم تعدی بکنیم در جایی که وجود داشته باشه اون علت. و ما ذکر فی التوهم من احتمال دخل خصوصیت مورد نسب در اون علت مخالفون لظاهر و کذالک احتمال و کون المذکور فی النسب جزء ان لله، احتمال این که اونی که در نص شده جزئی از علت است و جزء دیگر ذکر نشده و ما خبر نداریم اینم خلاف ظاهره، لانه و مسکر ظاهرش که در مقام بیان تمام علته، نه اینکه بخشی از علت را خواسته بفرماید. ظاهر حال گوینده این است که در مقام بیان تمام علت، همونطور که در اعراف و عقلایی هم همینجوره، وقتی میگن این کارو نکن چون فلان طوره، کسی به ذهنش نمیاد بخشی از علت رو داره ذکر میکنه، علت تامه رو ذکر نمیکنه. اینا خلاف ظاهر این احتمالاتی که فرموده شده است. پس بنابراین اون موردی که تصریح به علت شده باشه و منصوص باشه یا به ظهور بیان شده باشه، نه مشمول اون روایت است و نه اون دو حرفی که این آقا زدن در اون مورد قابل تصدیق هست. پس بنابراین در اون موارد، البته خب اونجایی هم که البته تصریح به علت شده باشه و بیان شده باشه علت، البته از بحث ما خارجه دیگه، از بحث تنقیه منات خارجه، همونطوری قبلا گفته شد. خب پس لوکان ان العلت لوکانت منصوصه که جوابش اینه، و اما لوکانت العلت و غیر منصوصه بل مستنبته به مثل تنقیه المناد، اما اگر علت منصوص نباشه بلکه مستنبت و مستخرج و مستکشف باشه به واسطه راههایی که گفته شد به مثل تنقیه مناد، اینجا فالجواب ان هذا الحديث نظير قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. این روایت میفرمایند نظیر آیه مبارک است که لا يسأل عما يفعل، خدا سوال نمیشه. این خدا سوال نمیشه کنایه از این است که یعنی بر خدای متعال نیست که بیان بفرماید که علل احکامش چیه. پس اینجام که میفهمن لا یسأل کیف احل، یعنی بر خدا نیست که، این عبارت کنایه از این است که بر خدا بیان این که چرا حلال فرموده چرا حرام فرموده است نیست. خب وقتی بر خدای متعال بیان علت این که چرا حلال فرموده چرا حرام فرموده است نیست، قهرن به حسب نوع موارد و غالب موارد الا موارد نادره راهی برای دریافت علت وجود نداره تا ما بخوایم تنقیه منات کنیم یا قیاس کنیم. پس روایت در مقام بیان این است به حسب این جوابی که اینجا داده شده که خدا بیان نمی فرماید، نه اینکه هیچ جا شما نمی توانید قطع پیدا کنید یا اطمینان پیدا کنید ولو در موارد نادره. و اما لو کانت العلت و غیر منصوصه بل مستنبته به مثل تنقیه المناد، بلکه مستنبت و مستخرج باشه به مثل تنقیه مناتی که محل بحث است، فالجواب ان هذا الحديث نظير قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. این حدیث شریف نظیر این فرمایش خدای متعال هست. فهو ناظر، پس این حدیث ناظر است به این که ان الله تعالى ليس عليه بيان علل الاحكام و اذا لم يكن عليه بيانها ولم يبينها لكم فلا يجوز الاتكال على القياس في استنباط الاحكام الشرعيه. وقتی که بر خدای متعال بیان علل احکام نبود و او بیان نفرمود علل احکام را برای شما، بنابراین دیگه لا يجوز الاتكال على القياس في اثبات الاحکام الشرعيه. چرا؟ از بدون بیان العلل من الشارع لا يحصل العلم و الاطمینان به ها غالبا. به غایتهو غایت چیزی که حاصل میشه و غایت ما یحصل مثلا حصول الظن الذی لا اعتبار به، حصول گمانی است که اعتبار به او نیست. و این مطلب که در روایت ذکر شده لا ینافی حصول العلم و الاطمینان فی موارد نادره، این ناظر به غالب موارد و معمول موارده که و وقتی خدای متعال بیان نمی فرماید، خب شما از کجا علت رو دریافت میکنید، به دست میارید به طور قطع و اطمینان تا بتونید قیاس تشکیل بدید؟ و بالجمله ان الحدیث ناظر الی الردع ان استعمال القیاس کمستند للحکم الشرعی ولو فی موارد افادت الظن. حاصل کلام این که حدیث شریف ناظر است به ردع از بکار گرفتن قیاس، همانند یک مستند، همانند یک مستند و یک منبع و یک دلیل برای حکم شرعی، ولو در مواردی که افاده ظن نماید اون قیاس. اما ولیس نافیا لحصول العلم او الاطمینان بالمناط احیانا، و حجیت اون علم و اطمینان در برابر تقدیر حصولش برای انسان. از روایت مبارکه این فهمیده نمیشه که حالا اگر یه جایی نادرن به خاطر یه خصوصیات و ویژگی که در اونجا وجود داشت و ما یقین پیدا کردیم به علت و یا اطمینان پیدا کردیم، اونجا تشکیل تنقیه منات و قیاس جایز نیست، و یا اینکه بخواد بفرماد اصلا شما نمی توانید علم و اطمینان پیدا بکنید. این ظهور حدیث شریف به حسب این جوابی که اینجا داده شده این نیست، بلکه این است که میخواد بفرماد که متعارف موارد جز خیلی موارد نادره، چون بر عهده شارع نیست که بیان کنه، شما راه ندارید و نمیتونید به دست بیارید. این مطلبی است که حالا اینجا فرموده شده. خب عرض که میکنم به این که همونطور که در ابتدای ورود در بحث تنقیه منات گفته شد، تنقیه منات دارای دو اطلاقه. یکی عبارت بود از اون قیاسی که دارای چهار مقدمه بود و ما به واسطه ضم شدن اون چهار مقدمه پی می بردیم که حکمی موجوده در اصل در فرع هم هستش. این یه اطلاق بود. اطلاق دوم که او رو در متنم ذکر نکرده بودن و در هامش ظاهرن بود، اون همون کشف علت در ناحیه اصل و به دست آوردن اون در ناحیه اصل بود، همون کار اولی که در اون چهار مقدمه انجام می شود. عباراتی که اینجا تنظیم شده و بیانی که در اینجا هست، ظاهرش این است که ناظر به همون اطلاق ثانی است که در هامش ذکر شده، نه اونی که تنقیه مناطی که در متن تعریف شد. چون تمام مطالبی که بیان شده همونطور که میبینید و عبارات همون کشف علت و امثال این هست، و حال این که در اون تنقیه منات مصطلحی که بحث با او راجع به او هست، یک جزءش فقط این تنقیه مناته. خب حالا ممکنه تنقیه منات به نحو قطع بشود، اما مقدمه ثانیه که وجودش در فرع باشه به نحو قطع و اطمینان نباشه، یا اون امر سوم که نبودن مانع و مزاحم اقوا. فلذا همونطور که قبلا عرض کردیم، صور عدیده ای این انقساماتی که برای تنقیه منات گفتیم صور عدیده داره و باید همه اونها در اینجا ملاحظه بشه و علاوه او بیان بشود، که اگر همونطور که قبلا هم اشاره کردیم که خب مقدمه چهارم همیشه قطعیه، اما سه مقدمه، اگر سه مقدمه قطعی بود خب روشنه که حجت، اگر سه مقدمه اطمینانی بود که روشنه که حجت، اگر بعضیش قطعی و بعضیش اطمینانی بود باز هم روشنه که حجته. اما اگر همه مقدمات ظنی بود، ظنن غیر معتبر، خب واضحه که حجت نیست. اگر بعضی قطعی بود یا اطمینانی بود و بعض دیگر ظن غیر معتبر بود، چون نتیجه تابع اخص مقدمات، باز حجت نیست و معتبر نخواهد بود. و حالا یه نکته دیگری هم که باید بهش توجه کنیم این است که اینجور نیستش که فقط قطع و اطمینان در این مقام حجت باشه، بلکه ممکن است ظن معتبری که غیر از قطع و اطمینان هم هست ما در مقام داشته باشیم. مثلا بنابر اجتهاد متوسط که فرمودن بزرگانی در عروه هم هست، بزرگانی هم فرمودن که انسان میتواند بعض مبادی استنباط رو تقلید کنه و او رو پایه قرار بده برای تکمیل استنباط خودش و دیگه بقیه رو تقلید نکنه. مثلا یک کسی حجیت خبر واحد را تقلید میکنه، خودش زحمت استنباط در این باب رو نمیکشه یا متوفر نیست وسائلش براش، بعد فهمید که خبر واحد ثقه مثلا حجت است، دیگه بقیه امور را که ظواهر حجته و این روایت دلالت بر این مطلب میکند و چگونه باید رفع تعارضش کرد و اینا رو به اجتهاد خودش و مبانی خودش، اما اون مقدم مبنای اول و مقدمه اولا رو تقلید کرد. حالا در اینجا هم همینطور، ممکن است یه مجتهدی در این که کشف منات تقلید کنه از مجتهد دیگری، پس این میشه ظن معتبر، بقیه رو به اطمینان و یقین خودش، یا اینکه نه، کشف منات رو خودش انجام بده، وجودش در فرد رو تقلید کنه، یا نه اینکه مانع این وجود نداره یا مزاحم اقوایی وجود نداره تقلید بکنه. پس بنابراین طبق بعض مساله که محقق خوبی هم قدس سر رو در همون بحث اجتهاد تقلید قائلا، ایشون به اجتهاد متوسط، بنابراین اینجا هم قابل تصویر هست. پس اینجور نیست که چه تنقیه منات رو که ظاهر عبارت این است که به همون معنای خصوص کشف علت در اصل بخوایم معنا کنیم، منحصره در اطمینان و قطع نیست، چه به اون معنایی که گفتیم باید به اون نحو نوشته بشه و بیان بشه در اینجا، چون تنقیه مناطی که ما ازش بحث کردیم و تعریف کردیم عبارت بود از اونی که دارای چهار مقدمه بود و بنابر اون اساسا بخوایم ثابت کنیم باید منحصر نکنیم حجیت رو در جایی که تمام مقدمات قطعی یا تمام مقدمات اطمینانی یا تمام مقدمات حاصل شده باشه از قطع در بعض و اطمینان در بعض، بلکه ممکن است مواردی هم به اون شکلی باشه که عرض کردیم که نه قطع است و نه اطمینان، بلکه ظن معتبر مثلا تقلیدی است. بعد وارد یه بحث دیگری میشن که انشاءالله اون رو برای جلسه دیگر میگذاریم. این نکترم من غفلت کردم قبلا عرض کنم، در صفحه 207 سطر پنجم، اونجا کلمه او و بین غیرهی او و قد لا یتغیر، این او زائده در اونجا و باید حذف بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.